که میشنوید. سلام، شب خوش. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. من فهیمه خضری هستم. سه‌شنبه شب 17 ماه دی ماه 1392، 7 ژانویه 2014 میلادی است که در کنار شما هستیم با این مجله شبانگاهی. همکاران من در تحریریه رادیو فردا مطالب متنوعی از گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل آماده کردن براتون تا در این مجله شبانگاهی بشنوید. تهیه کننده این برنامه جان خاکزاد هست. کارگردانی این برنامه زنده رو در استودیو و در اتاق فرمان ولادو به عهده داره و خبرها رو هم با وحید پور استاد خواهیم شنید. اجازه بدید که رأس ساعت 10 شب به وقت خوب شما در ایران مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان در این مجله شبانگاهی امشب با وحید پور استاد. وحید.
سلام شنوندگان رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام هر گونه پیش شرط برای حضور ایران در نشست ژنو 2 در مورد سوریه را بی‌معنا دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف گفت که ایران هیچ پیش شرطی را برای حضور در این نشست نمی‌پذیرد و در صورت دعوت رسمی برای کمک به حل بحران سوریه آمادگی حضور رسمی و کامل در این نشست را دارد. او این مطالب را در دیدار با معاون وزیر خارجه سوریه در تهران عنوان کرد. قرار است کنفرانس ژنو 2 با هدف یافتن راهی برای حل مناقشه سوریه روز 22 ژانویه 3 بهمن ماه برگزار شود. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران روز سه‌شنبه ضمن انتقاد از کلیات لایحه بودجه سال 93 که روز دوشنبه در مجلس تصویب شد، از کسری 120 هزار میلیارد تومانی در این بودجه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، وی که در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران سخن میگفت تصریح کرد بودجه عمومی در لایحه بودجه 194 هزار میلیارد تومان است که بر اساس مطالعات مرکز پژوهش مجلس 120 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. بر پایه این گزارش، وی از بدهی دولت به پیمانکاران و همچنین سهم عمده دولت در میزان بدهکاری به بانک‌ها انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این لایحه نرخ تورم در سال آینده 25%، نرخ بیکاری 12% و نرخ رشد اقتصادی 3% پیش بینی شده است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بار دیگر بر رسیدگی عادلانه به همه جوانب وقایع سال 88 و روشن شدن نقش همه عوامل دخیل در آن تأکید کرد. علی مطهری در آستانه سالگرد تظاهرات روز 9 دی از احکام سنگین متهمان رویدادهای سال 88 انتقاد کرده بود و خطاب به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته بود که بهتر است به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد. اظهاراتی که جنجال‌های بسیاری برانگیخت و موجب شکایت قوه قضاییه از این نماینده اصولگرای مجلس شد. علی مطهری حل مسائل مربوط به رویدادهای 88، رفع حصر خانگی و آزادی زندانیان سیاسی بر اساس عدالت را مطالبه مشروع و طبیعی هواداران دولت 11 خوانده و گفته است که تا زمانی که عدالت در کشور برقرار نشود و به اتهامات دو طرف درگیر در مسائل سال 88 یکسان رسیدگی نشود، وجدان جامعه آرام نخواهد گرفت. فاطمه هاشمی رفسنجانی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار است روز چهارشنبه در دادگاه محاکمه شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اتهام فاطمه هاشمی نشر اکاذیب عنوان شده است. او اواخر مرداد ماه به دلیل اظهار نظر درباره مباحث مطرح شده در جلسات رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت حسن روحانی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود. قرار بود محاکمه فاطمه هاشمی روز 18 آبان ماه برگزار شود، ولی با درخواست مهلت از طرف او و موافقت دادگاه جلسه رسیدگی به وقت دیگری موکول شد. فهیمه؟
خیلی سپاسگزارم وحید پور استاد. با آخرین خبرها از ایران و جهان با ما همراه باشید. در این مجله شبانگاهی بریم ببینیم که همکارانم برای شما چه مطالبی آماده کردند. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید دولت او یارانه‌های نقدی را حذف نخواهد کرد. درگیری‌ها با شبه نظامیان القاعده در استان انبار عراق همچنان ادامه دارد. آخرین خبرهای عراق را در این مجله پیگیری خواهیم کرد.
در طی یک سال آقای نور مالکی نتونست به تفاهمی با این معترضین برسه.
چهار نماینده پارلمان بریتانیا روز سه‌شنبه وارد تهران شدند. این اولین سفر یک هیئت پارلمانی بریتانیا به ایران در 6 سال گذشته است. و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل مخالفت با توقیف مطبوعات و دفاع از آواز خواندن زنان در مجلس مورد سوال قرار گرفت.
دلیل تساهل و تسامحی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در برابر توهین به مقدسات در پیش گرفته چیست؟
با ما همراه باشید در این مجله شبانگاهی. تا پایان این مجله مطالبی که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. درگیری هایی که از روز دوشنبه 9 دی‌ماه میان نیروهای دولتی با شبه نظامیان مرتبط با القاعده در استان انبار در غرب عراق آغاز شده همچنان ادامه دارد. خبرگزاری فرانسه از کشته شدن حدود 30 تن از نیروهای مرتبط با القاعده به دست نیروهای دولتی در روز سه‌شنبه خبر داده است. مقام های محلی میگویند نیروهای دولتی تاکنون 10 تن از نیروهای القاعده را کشتند، اما هنوز آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان این درگیری ها منتشر نشده است. آخرین اخبار و تحولات عراق رو در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد پی می گیریم.
جدیدترین خبرها از عراق حاکی است کنترل شهر فلوجه و بخشهایی از شهر رمادی هنوز در دست شبه نظامیان مرتبط با القاعده است. نوری مالکی نخست وزیر عراق روز دوشنبه از عشایر و ساکنان شهر فلوجه خواست شبه نظامیان القاعده را از این شهر برانند تا به گفته او از یک جنگ تمام عیار جلوگیری شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع عراق اعلام کرده که نیروهای امنیتی و ارتش به دلیل احتمال به خطر افتادن جان غیر نظامیان نمی توانند به شهر فلوجه حمله کنند. یکی از رهبران قبایل سنی هم که نخست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته که حمله ارتش به شهر فلوجه می تواند عواقبی وخیم به دنبال داشته باشد. دولت آمریکا طی روزهای گذشته بارها خشونت در عراق را محکوم کرده است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با نوری مالکی نخست وزیر عراق از ادامه درگیری‌ها در استان انبار و آسیب به غیر نظامیان به شدت ابراز نگرانی کرد.
We're working closely with the Iraqis to develop a holistic strategy to isolate the Al-Qaeda-affiliated groups.
جی کارنی سخنگوی کاخ سفید هم روز دوشنبه گفت که آمریکا با مقام‌های عراق در حال کار روی استراتژی جامعی هستند برای منزوی کردن و بیرون راندن نیروهای القاعده از استان انبار که در شهر رمادی هم نشانه‌هایی از موفقیت دیده می‌شود. همزمان کاخ سفید هم روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که روند ارسال تجهیزات موشکی و پهپادهای خود را به عراق تسریع می‌کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آمریکا ابراز نگرانی کرده که خشونت‌های عراق از مرزهای این کشور فراتر رود و خاورمیانه را در بر گیرد. با این حال آمریکا تأکید کرده که برای حمایت از دولت عراق در مبارزه با شبه نظامیان القاعده نیروی نظامی نمی فرستد. نیروهای ارتش عراق از هفته پیش عملیات وسیعی را علیه نیروهای القاعده آغاز کردند. این عملیات پس از آن شروع شد که چند فرمانده بلندپایه ارتش این کشور در حملات انتحاری در نزدیکی شهر رمادی کشته شدند. پس از آن نوری مالکی نخست وزیر عراق خواستار پایان تحصن معترضان سنی شد. معترضان سنی دولت نوری مالکی را به برخوردهای تبعیض‌آمیز با گروه‌های سنی متهم می‌کنند. نوری مالکی می‌گفت چادرهای معترضان به محلی برای پناه نیروهای القاعده تبدیل شده و به همین علت به نیروهای دولتی دستور داد چادرهای معترضان سنی را در شهر رمادی جمع کنند که این اقدام به درگیری‌های شدید منجر شد. نوری مالکی به منظور کاهش تنش دستور داد نیروهای ارتش از استان انبار خارج شوند، اما به محض خروج نیروهای ارتش از این استان تحرکات و ورود نیروهای القاعده به شهرهای استان انبار آغاز شد، جریانی که به بازگشت ارتش و درگیری با نیروهای القاعده منجر شده است. حامد کنانی، تحلیلگر مسائل عراق، ساکن بریتانیا، درباره علت آغاز این درگیری‌ها می‌گوید:
در طی یک سال آقای نورمالکی نتونست به تفاهمی با این معترضین برسه و برون رفتی پیدا بکنه برای مسئله اعتراض اهل سنت، و این مدت طولانی زمینه شد که رادیکال های سنی و همچنین عناصر داعش که شاخه‌ای از القاعده هستند در میان چادرنشینان معترض نفوذ کردند، و این زمینه شد که آقای نورمالکی چادرنشین اینا رو متفرق کنه. الان صحنه‌ای که موجوده فرق می‌کنه با یک هفته پیش که معترضان اهل سنت در مقابل نیروهای حکومتی بودن، منتها همکنون در کنار نیروهای حکومتی با مسلحان القاعده دارن می‌جنگن.
نوری مالکی چند روز پیش در مصاحبه تلویزیونی گفت عملیات نیروهای دولتی علیه شبه نظامیان در استان انبار تا نابودی کامل گروه‌های تروریستی ادامه خواهد یافت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در ایران یک نمایندگی منتقد دولت روز سه‌شنبه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را به مجلس کشاند و او را متهم کرد که در برابر روزنامه‌هایی که به تعبیر او به مقدسات توهین می‌کنند از در دلسوزی و حمایت برمی‌آید. حمایت از تکخوانی زنان دیگر اتهام علی جنتی وزیر ارشاد دولت حسن روحانی در مجلس بود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پور استاد.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی سومین وزیری است که از مجلس شورای اسلامی کارت زرد می‌گیرد. علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در ابتدای جلسه روز سه‌شنبه خلاصه سوال حمید رسایی مبنی بر دلایل تساهل در به گفته او توهین به مقدسات و ترویج اباحه‌گری را بیان کرد و گفت که آقای رسایی پرسیده چرا وزیر ارشاد از تکخوانی خانم‌ها و نیز مقاله روزنامه بهار حمایت کرده است. علی طاهری نماینده مجلس:
دلیل تساهل و تسامحی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در برابر توهین به مقدسات از یک طرف و از سوی دیگر ترویج اباحه‌گری با پرداختن به موضوعات محل اختلاف و غیر ضروری در پیش گرفته چیست؟
حمید رسایی نماینده منتقد دولت هم در صحن علنی مجلس با انتقاد از علی جنتی گفت وزیر ارشاد باید به جای اینکه حفظ آزادی بیان را فریاد بزند به دنبال حفظ آزادی دین و ارزش‌های انقلاب باشد. حمید رسایی:
در آستانه عید قدیر سرمقاله یکی از افراطی ترین روزنامه‌های کشور اختصاص پیدا کرد به یادداشتی که این یادداشت می‌خواست ثابت بکنه ائمه اطهار و جانشینان به حق رسول خدا حق حاکمیت سیاسی ندارن. آقای جنتی، تیتر این یادداشت اصلا هم غلط انداز نبود. تیتر این یادداشت در مورد حق حاکمیت سیاسی امام معصوم بود.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت حسن روحانی در صحن علنی مجلس با اشاره به اینکه نباید به سمت توقیف روزنامه‌ها برویم تاکید کرد این هنر نیست که روزنامه‌ها را توقیف کنیم، آن هم با علم بر اینکه کاری عمدن صورت نگرفته است، زیرا با بسته شدن یک روزنامه بین 20 تا 150 نفر بیکار می‌شوند و این خوشنود کننده نیست. علی جنتی درباره تیتر مقاله روزنامه بهار گفت بعد از چاپ فهمیدند که چه اشتباهی کرده اند و عذرخواهی نیز کردند.
اینجا احراز ما این بود که در اینجا عمدن و رسما کاری صورت نگرفته، خطایی بوده که اشتباه شده در این زمینه و خود طرف هم عذرخواهی کرده. این جزء عوامل مخففه است، بنابراین نباید با اشد مجازاتی در نظر بگیریم. حالا در این حال اونچه که وظیفه ما بوده انجام دادیم و اشد مجازات هم در نظر گرفتن.
علی جنتی با اشاره به اتهام حمید رسایی در مورد تکخوانی خانم‌ها گفت از آقای رسایی می‌خواهم حتی یک مورد بیاورند که ما اجازه تکخوانی به خانم‌ها داده باشیم. این کار خلاف شرع است. یک خانومی در خارج خوانده، اما آقای رسایی امروز در مجلس عکسی منتشر کردند که گویا وی در داخل ایران است و این خلاف واقع است. حمید رسایی هم در مقام پاسخگویی به وزیر گفت در مورد تکخوانی آن خانم من سند دارم که حتی خود آقای جنتی نیز در آن جلسه بوده، به طوری که فردای آن روز این تیتر که تابوی 35 ساله خوانندگی خانم‌ها شکست در بیش از 100 رسانه زده شد. در پایان جلسه علنی با قانع نشدن حمید رسایی از پاسخهای وزیر، 105 نماینده مجلس هم عقیده با حمید رسایی رأی مخالف به وزیر دادند و بدین طریق سومین کارت زرد مجلس بعد از وزیر اقتصاد و وزیر علوم نصیب وزیر ارشاد دولت حسن روحانی شد.
با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. 14 دقیقه از 10 شب گذشته در ایران. اجازه بدید که به سخنرانی حسن روحانی بپردازیم که روز سه‌شنبه در همایش استانداران ایراد شد. آقای روحانی در این همایش درباره بسیاری از مسائل روز سیاسی و اقتصادی موضع‌گیری کرد. آقای روحانی از جمله گفت دولت قصد حذف یارانه نقدی را ندارد و دولت از سؤال‌های مجلس نمی‌رنجد. رئیس جمهوری گفت هدف دولت در آوردن کشور از حالت تنش، خشونت و افراط است تا به آشتی در سطح جامعه دست پیدا کنیم. بشنویم از فریدون زرنگار جزئیات بیشتر رو.
روز سه‌شنبه همزمان با دادن کارت زرد مجلس شورای اسلامی به وزیر ارشاد کابینه حسن روحانی، رئیس جمهوری در همایش استانداران گفت دولت از سوالات مجلس نمی رنجد. آقای روحانی استانداران را به حمایت از احزاب فراخوان و گفت نمیتوان در یک جامعه 70 میلیونی بدون احزاب افکار عمومی و افکار سیاسی را هدایت کرد و آن را رشد داد. رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به مسائل اجتماعی گفت شاهد آرامش نسبی در مسائل اجتماعی هستیم و هدف این است که کشور از حالت تنش، خشونت و افراط به طور کامل خارج شود تا فضا برای حضور اندک خشونت و افراط گرایان فراهم نشود. به گفته آقای روحانی ایرانیان غیر از قانون گرایی رای پیش روی خود ندارند، چرا که فرار از قانون اگر موقتا نفعی داشته باشد دارای ضررهای بلند و طولانی مدت است. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در نیویورک درباره علل طرح این مسائل از سوی آقای روحانی و اینکه آیا امکان تحقق این خواستها وجود دارد یا نه به رادیو فردا میگوید
به رغم اینکه آقای روحانی گفتند که از سوالات مجلس نمی هراسند و حقوق مجلس رو به رسمیت می شناسند، اما من فکر می کنم دو علت داره. یک علتش واکنش هست برخوردهای مجلس و سیل سوالاتی که مجلس از وزرا کردند در چند ماه گذشته. سه تن از وزرا هم کارت زرد گرفتن از مجلس. آقای روحانی ترسش از این هست که این اختلافات میان قوا شرایط رو برگردونه به دوره آقای احمدی نژاد. و علت دوم هم آقای روحانی نیاز به هماهنگی در داخل داره برای پیشبرد سیاست خارجی. تلاش ایشون این هست که هرچه بیشتر از این اختلافات پرهیز کنه. برای پرهیز از این اختلافات دو راهبرد آقای روحانی تا الان داشته. یکیش پرداخت سهم جناح‌های موجود هست در انتخاب وزرا، در انتخاب استانداران، و روش دوم هم یا راهبرد دوم هم گفتار درمانی است، مثل دوره آقای خاتمی برای پاسخ به مطالبات عمومی و اقوام. من فکر می‌کنم هیچ کدوم از اینها جواب نمیده، چون در پرداخت سهم جناح‌ها هیچ بخشی از قدرت به اون چه که داره راضی نیست و هیچ چارچوبی هم برای پرداخت سهم جناح‌ها وجود نداره. گفتار درمانی هم نمیتواند مردم و اقوام و گروه‌هایی رو که مطالباتی دارند راضی کنه.
رئیس جمهوری اسلامی ایران بخش دیگری از گفته‌های خود را به مباحث اقتصادی اختصاص داد و از جمله گفت که پرداخت یارانه نقدی به مردم همچنان در دستور کار دولت او قرار خواهد داشت و احتمال دارد از این پس در کنار یارانه نقدی، یارانه کالایی هم به مردم تعلق بگیرد. آقای روحانی گفت باید زیر و بم هدفمندی را به مردم توضیح داد، چرا که مردم فکر می‌کنند هدفمندی هم مثل حقوق هسته‌ای حقی مسلم است، در حالی که یارانه در معنا به معنای یاری رساندن به اشخاص کم درآمد است، نه کسانی که نیازی به یارانه ندارند. از جمشید اسدی استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس پرسیدم با در نظر گرفتن تنگناهای مالی دولت آیا وعده ادامه پرداخت یارانه ها و حتی افزایش آن به صورت یارانه کالایی عملی خواهد بود؟ جمشید اسدی:
مسئله این نیست که دولت چه میگوید، مسئله این است که آیا دولت این امکان را دارد یا ندارد. اگر دولت آقای روحانی سیاستی را در پیش گرفته است که با پرداخت یارانه های جنسی به جای یارانه های نقدی از کسری بودجه دولتی که یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور است بکاهد، این کار بدون شک بی ثمر خواهد، چرا که دولت هزینه خودشو یا با خرید کالا و دادن کالا به مردم بالا میبره یا با اینکه پول این یارانه رو مستقیم به مردم بده، فرقی در مقدار هزینه نمیکنه. من فکر میکنم که این حرفایی رو که میزنن ما هم این یارانه رو میدیم، هم اون یارانه رو میدیم، هم جنسی میدیم، هم نقدی میدیم، این اولا در تضاد است با برآوردهایی که تیم اقتصادی ایشون از زمان به قدرت رسیدن کرده. دو، این در تضاد است با حرفی که در مجلس هم زدن. سه، آقا این کار شدنی نیست، این پول در اختیار ندارن. اگر بکنند چون این کاری رو، باید دوباره همون کارهای زیانمند اقتصادی آقای احمدی نژاد رو بکنند، یعنی انتشار بی پشتوانه پول، یعنی واداشتن به اعتبار دادن بدون پشتوانه و برداشتن از بودجه عمرانی برای کارهای جاری.
آقای روحانی گفت اولین هدف دولت مهار تورم و رشد آن بود که این کار تا امروز به خوبی انجام شده است و نرخ تورم و بیکاری هم کاهش نشان می‌دهد.
فریدون زرنگار بود که گزارش میداد. ساعت 10:20 شب هست، همچنان همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما ما این روزها پرسش هایی رو از مسائل روز با شما طرح می کنیم. در چند روز گذشته خبر مربوط به تیراندازی یک مداح در تهران واکنش های مختلفی رو به دنبال داشته و آخرین این واکنش ها هم مربوط به سارت روز دوشنبه دادستان کل کشور بوده که گفته است این مداح به حال مجوز حمله سلاح داشته و پرونده او در حال رسیدگی است. ماجرا می دونید که از جای آغاز شد که هفته گذشته محمود کریمی، یکی از مداحان سرشناس، به دنبال یک تصادف رانندگی در یکی از بزرگراه‌های تهران با سلاح کمری که همراه داشت به بدنه خودروی طرف مقابل تیراندازی کرد. بعد از این اتفاق جانشین فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد که مسئله بیش از حد بزرگ شده و چنین اتفاقی در شهری به وسعت تهران موضوعی عادی میتونه باشه. از شما پرسیدیم که دیدگاه شما درباره این حادثه و اصولا مسلح بودن یک مداح در ایران چه میتونه باشه. میتونیم که الان صدای شما رو بشنویم. تماس‌های فراوانی داشتیم، فرصتی هست تا تعدادی از دیدگاه‌های شما رو با همراهان این برنامه به اشتراک بگذاریم.
در رابطه با اینکه مداحی اسلحه کشیده به روی ماشین مردم، این برمیگرده به اون اسب و نجابت. شاعر میگه که تو اول بگو با کیان زیستی، پس اونگه بگویم که تو کیستی.
اصلا چرا باید به یک مدام مجوز حمل اسلحه بدم؟ اگه مدام مأمور، مطمئن باشیم که این مداها یک جورای وصل به این آخونده هن، از طرف اونا شارژ میشن برای فریب دادن مردم و برای اینکه اینها بتونن سر مردم شیره بمالن، این کارا انجام میدن و اصلا هم حملش بهشون آزاد میدن.
آقا ما از مملکتمون، از دولتمون راضی هستیم، زیاد از دولت ما بد نگین آقا، برسید به زندگی خودتون. خداحافظ.
در مورد این مداحی که تیراندازی کرده، آقای رادان راست میگه. در جایی که نیروی انتظامی با ماشین از روی مردم تهران رد میشه، مردم از روی پل میندازه پایین، این چیزی نیست. باید اسلحه داشته باشن دیگه، ولی چرا آدم عادی اسلحه نداره؟ اگه عرض لوباش هست، عرض لوباش خمیر چاقوی مثل رژیم آخوندی باید داشته باشه همراش. پس اینا آدم های متجاوزی هستن که هر چیزی رو حق خودشون میدونن، حتی تیراندازی، آدم کشی.
علاوه بر تلفن‌هایی که انجام شده و با ما تماس گرفتید، تلفن‌های فراوانی بوده. در فیسبوک رادیو فردا هم خیلی فعال بودن کاربران فیسبوک و کامنت‌های متعددی گذاشته شده و دیدگاه‌های خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتید درباره همین مسئله تیراندازی یکی از مداحان نزدیک به حکومت در یکی از بزرگراه‌های تهران. آقای امیر نوشتند که اگر همین کار رو یک نفر منتسب به گفته ایشون فتنه‌گران انجام میداد، شاید تا سالهای سال به خاطرش به خیابون می‌ریختن و ایشون گفتن که کلن هر کس منتسب به بیت باشد مسئولیت دارد. آقای جلال گفتند که بله، به حال این کار عادی است و مداح اهل بیت هستن، هر کاری میتونن بکنن، چرا که نورچشمی آقا هستند، منظورشون آقای خامنه ایست. ایمان گفته است که اگر که جوانها با اسلحه پلاستیکی آب به هم شلیک کنند، این جرم هست و وقت یک چنین اتفاقی که در تهران افتاده نیروی انتظامی اعلام میکنه که عادی است. و کمال گفته است که میترسم که آقای حاج محمود از این به بعد با تانک توی اتوبان ها بیاد و ویراژ بده و وای به حال کسی که بخواد از ایشون سبقت بگیره. به حال جوانان ایرانی معمولا خیلی سرگرم طنز درست میکنن برای خبرهای مرتبط با روز. آقای خانم سهیلا گفتند که ایشون از به گفته ایشون کبوتران ولایت هستند که مسلح هم هستند، کسی کاری به کار ایشون نداره و مجوز هر نوع رفتاری رو دارن، به کسی هم دلیل نداره که حساب پس بدن و این داستان هم مثل بقیه داستان ها به فراموشی سپرده میشه. خیلی متعدد هست پیام هایی که کامنت هایی که برای ما گذاشتید. من یادآوری می کنم که کامنت های شما در فیسبوک رادیو فردا، پیامک هایی که برام میفرستید و صدای شما که از رادیو فردا پخش میشه الزاما دیدگاه ها و سیاست های رادیو فردا رو نمایندگی نمی کنه. ما دیدگاه های شما رو بدون حذف و اضافه در اینجا پخش می کنیم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اما نمایندگان پارلمان بریتانیا، 4 تن از این نمایندگان روز سه‌شنبه وارد تهران شدند. این سفر به ریاست وزیر خارجه پیشین بریتانیا و نماینده امروز پارلمان آن کشور جک استراو انجام میشه. اولین سفر یک هیئت پارلمانی بریتانیا به تهران در حدود 6 سال گذشته. از هانا کابیانی جزئیات بیشتر رو میشنویم.
سفر هیئت 4 نفره در حالی انجام میشود که تهران و لندن چندی است در صدد بازسازی روابط هستند. هر دو طرف سفیر غیر مقیم تعیین کردند و سفرهای نیز در همین زمینه به تهران و لندن انجام شده و قرار است انجام شود. حال در همین راستا یک دیپلمات پیشین بریتانیا که امروز نماینده پارلمان آن کشور است به همراه 3 همکار خود روز سه‌شنبه راهی تهران شد تا بنابر اعلام رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس برای بهبود روابط میان دو کشور در حوزه‌های مختلف تلاش کند. در این سفر وزیر پیشین اقتصاد بریتانیا نورمن لامونت، نماینده حزب کارگر جرمی کوربین و نماینده حزب محافظه‌کار بن والاس جک استرا را همراهی می‌کنند. این 4 تن از اعضای گروه ایران در پارلمان بریتانیا هستند که به دعوت گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس به ایران رفتند. آنطور که عباس علی منصوری آرامی اعلام کرده است، این هیئت بریتانیایی با برخی مقام‌های عالی ایران دیدار خواهند کرد. البته این سفر پیش از انجام در روزهای گذشته حاشیه ساز بوده است. پس از آنکه سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران خبرساز شد، برخی نمایندگان مجلس درباره سفر قانونگذاران بریتانیایی هشدار دادند. حسین صبحانی‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت برای سفر جک استرا و همکارانش شروطی تعیین شده و به آنها ابلاغ شده است که باید در چارچوب برنامه تعیین شده حرکت کنند. پیشتر پس از سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران و دیدار این هیئت با 2 برنده جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه، وزارت خارجه و اطلاعات به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند، چرا که منتقدان بر این باور بودند که در برنامه سفر این هیئت دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی در سفارت یونان در تهران برنامه ریزی نشده بود. انتقادها به آن سفر در حالی ادامه یافت که حال دیپلمات 67 ساله بریتانیایی در مقام قانونگذار به تهران رفته است. البته جک استرا با تهران ناآشنا نیست. او در دورانی که حسن روحانی رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای بود، در سمت وزیر خارجه بارها با او چه در تهران، پاریس و شهرهای دیگر بر سر میز مذاکره نشسته است. آقای استرا پیشتر در گفتگویی با رادیو فردا پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، ارزیابی خود از آقای روحانی و تیم همراهش را این گونه ابراز کرد.
تجربه کاری من با دکتر روحانی، آقای ظریف و بسیاری از همکاران دیگر اونها نشون میده که اونها افرادی بسیار حرفه‌ای هستند. تسلط کاملی بر پرونده هسته‌ای دارند و در این حال بسیار متعهد به جمهوری اسلامی ایران و میراث این کشور هستند. کسی نباید فکر کنه که اونها ممکن است یک روزی به یک باره میراث و منافع ایران رو واگذار کنند. همون گونه که یک سیاستمدار بریتانیایی هم دست از منافع ملی کشورش بر نمی داره. اما به هر حال به نظرم اینها افراد واقع بینی هستند و مذاکره رو می فهمند. اونها مذاکره کنندگانی محکم هستند، اما تمایل به توافق هم دارند. البته تجربه من به عنوان وزیر خارجه بریتانیا این است که من با سیاستمداران بسیار سختری از دکتر روحانی و افراد دولت محمد خاتمی گفتگو کردم.
برنامه‌های دقیق سفر جک استرو و همکارانش در ایران اگرچه منتشر نشده، اما خبرگزاری فارس به نقل از فرماندار کاشان گزارش داده که سفر این هیئت به کاشان و اصفهان منتفی شده است. همچنین خبرگزاری ایرنا گزارش داد که روز چهارشنبه جک استرو در یک کنفرانس خبری شرکت خواهد کرد.
با این گزارش هانا کاویانی به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا میرسیم. از همراهیتون و وقتی که با ما گذروندین سپاسگزارم. من فهیمه خضری‌دانی هستم، با شما خداحافظی میکنم تا مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 شب در تهران. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز.